بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که حدیث 15 از باب 27 از ابواب زوائد روایت را نقل می کنه مرحوم شیخ رضوان الله علیه من از سال به سال نقل کنه از قرب الاسناد امیری ان علی بن جعفر ان اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن ذبائح نصارى العرب قد ليس هم بأهل الكتاب. محل شاهد محال این جمله نیست، به هر صورت در مورد اهل کتاب دیدیم روایات کاملا متضاد و متناقض بود و سرانجام خودما فرمودند که ذبایح اهل کتاب حلال نیست. انصافا از روایات این خیلی بر نمیاد، ولی شیخ طوسی خریت فن فرمودند چون روایات دال بر حرمت اکثره، بنابراین به روایاتی که کمتره اخذ نمی کنیم و روایاتی که گفته حلاله یا حمل بر تقیه میشه یا حمل بر موارد ضرورت میشه. حالا این بحث اهل کتاب گذشت، ولی دیدیم از نظر فنی انصافا ادله ای که در مقام وارد شده بود کاملا شاهد بر تفصیل بود که اگر اهل کتاب اسم خداوند متعال را در مقام ذبح ببرند ذبیحشون حلال. برای که عامه هم به همین باورند و عقیده دارند، اما خب علما ما نمیدونم چه شده که عمل به این نمیکنند. برای این اساس گفتیم که فقط مخالفت مشهور چون اشکل است به قول شیخ انصاری، ازا مقتضای احتیاط ترک ذبایح اهل کتاب. اما کفار چی؟ اونهایی که اهل کتاب هم نباشند، اما از مشرکین یا فرقی که ملحق به مشرکین و به کفارند روایت این ها چطور؟ این روایت 15 میگه وقتی سوال کردن از ذبایح نصارای عرب، خب در بین نصارای اصلی عرب هم منتمی به نصارایت بودن، امام فرمود لیس هم به اهل کتاب ولا تحل ذبائحهم. کسی که اهل کتاب نباشه ذبیحش حلال نیست. خب این روایت کاملا صریح است در اینکه اگر کسی اهل کتاب نبود، یعنی کافر و اهل کتاب نباشه، ذبیحه او حلال نخواهد. خب برای این اساس کاملا روشن میشه. پس بنابراین مثلا مرتدها، مشرکین، اونهایی که اهل کتاب به طور کلی نیستن، این جد به یهود و نصارا نیستن، روایتشون حرام. این یه روایت. روایت دیگری که عرض کنم در همین باب حدیث 17 عیاشی که تفسیری عن عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فکل من ما ذکر اسم الله علیه قال اما المجوس فلا فلیسو من اهل کتاب و اما اليهود و النصارا فلا بأس اذا سمعوا. خب باید اینجا هم خواهد بگیم چون نفی کرده اهل کتاب بودن مجوس را، مدار اینه که پس کسی که اهل کتاب نباشه ذبیحه او طبعا حلال نیست. بعد روایت 22 از همین باب این روایت رو شیخ نقل می‌فرماید از قاسم بن محمد عن علی که گفتن شاید این علی اگر علی بن ابی حمزه بطانی باشه اعتبار نداره، ولی اگر علی بن ابی حمزه سمالی باشه چرا؟ عن ابی بصیر که ظاهراً بنگاه همون علی بن ابی حمزه بطانیه و علی بن ابی حمزه بطانی که قائد ابی بصیر بوده عمدتاً بگر این نشانه این است که مراد از این علی علی بن ابی حمزه بطانیه. قال قال ابو عبد یعنی ابو بصیر که کور بود ایشون اساسش میگرد تو این برین برش میگرد. قال ابو عبد الله علیه السلام لا تأكل من ذبیحة المجوسی. قال وقال لا تأكل ذبیحة النصارى تغلب فإنهم مشركو العرب. این هم مشرکن. پس معنیش اینه که ولو اون که از کنم حضورتون که ادعا میکنم ما نصرانی هستیم، اما مدار اینه که اهل کتاب چون حساب نمیشوند پس ذبیحشون حرام. باز حدیث 23 از همین باب، قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تأكلوا ذبیحة النصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. میگه آیه شریف که فرموده است که به طعام اهل به طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم، اون در صورتی است که از اهل کتاب باشند. پس بنابراین مدار اینه که هر کس از اهل کتاب نبود برای خود دیگه ذبیحه حرام، ذبیحه او حرام. این در باب 27. اما باب 28 همین ابواب زوایه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین ذبیحة من دان بکلمة الاسلام و صام و صلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله عليها. این در این رابطه عرض میکنم که کسانی که به حسب این روایت مولا امیر المؤمنین میفرماید هر کسی که معترف متدین به کلمه اسلام باشه، یعنی شهادت به رسالت به شهادت به رسالت بده و اهل نماز و روزه باشه، ذبیحه او حلاله، البته به شرطی که نام خدا را هم ببره. چون اگر نام خدا را نبرد به صریح قرآن در این صورت حرامه. طبق این روایت خب بنابراین مجبره اونهایی که غالب جبره یا حتی غالب تفویزن یا حتی ناسبی ها، که ناسبی ها هم معتقد به کلمه توحید رسالت هستن، خیلی هم قشنگ نماز و روزه دارن، همه اینها طبق این روایت محکومن به اینکه اگر نام خدا را بردند ذبیحه‌شون حلاله. درست. اما در قبال این توجه داشته کنید که روایات مخالف همین ضمناً بد نیست از نظر رجالی عرض کنم که در این روایت اینطور نقل کرده مساحل از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادی عن حسین ابن سعید. سند مرحوم شیخ طوسی تا حسین ابن سعید درسته. عن الحسن عن یوسف ابن یعقوب. در بعض از مصحف روح رضوان خدا بر مرحوم استاد خویی در این معجم الرجالی که استاد خویی نوشته تک تک افرادی که نامشون برده می شود در این معجم، ایشون یکی از زماتی که کشیده کلم از کنم که روایاتی که به نام این شخص آمده در کتب اربعه بررسی کرده و غیر کتب اربعه هم همینطور میبینی که کیفیت نقل مختلفه. در اینجا در بعض از نسخ اینطوریه که ان حسن ابن یوسف ابن یعقوب، اگر اینطور بشه که حسن ابن یوسف ابن یعقوب این روایت اعتبار نداره، چون حسن ابن یوسف ابن یعقوب توثیق نشد. ولی در این نسخه‌ای که وسائل نقل میکنه که بعض از نسخ تحذیب هم همینطوره، در این نسخه میگه که حسین ابن سعید عن الحسن عن یوسف ابن یعقوب. حسن ابن سعید و حسین ابن سعید دو برادر بسیار بزرگواری بودند که در جمع احادیث اهل بیت زحمت زیادی کشیدند. اگر روایت اینطور باشه که حسین ابن سعید عن الحسن، یعنی حسین ابن سعید از برادرش حسن ابن سعید نقل کرده، حسن ابن سعید عن یوسف ابن عبید نقل کرده، در این صورت روایت معتبره، چون خود یوسف ابن عقیل موثقه، حسن ابن سعید که موثقه. هر نم نام کنم از محمد ابن قیس که مرد بزرگوار و ثقه هم هست، برای این تقدیر روایت معتبر میشه. حالا در اینجا که این روایت معتبر بنابراین نسخه باشه، در اینجا میفرماید هر کسی که نامعتقده به رسالت و توحید باشه این ذبیحش حلاله، منتها به شرطی که نام خدا را ببره. برای این اساس از کردن مجبره اشعری ها نمیدارم، حتی اونهایی که غالب جسمیت خداوند متعال هستن و میگن که خدا دست و پا داره امثال ذلك، همه اینها داخل میشن در تحت این روایت و محکومن به اینکه ذبیحشون حلاله. عرض میکنم به حضرتون که چون عده ای از بزرگان فقها ما گفتند به فرض ذبایح اهل کتاب با ذکر اسم الله حلال باشه، اما ذبایح نصارا به ذبایح ناسبی ها و افراد و کافر اینها ذبایحشون حرام، فقهای ما اینطور از علما فتوا دادن. اما خب این روایت قد میگید کسی که قائل به این باشه و توحید رسالت را قائل باشه اسم خدا را ببره، کافیه در علیت. خب روایت دیگری که در این باب حدیث از قرن 9 و 10 همین باب 28
جناب
آقا
در
ناسبی ها
ذکر خدا ملاک نیست.
خب به حسب بعضی روایات ملاکه، بعضی هم بگه نه. حالا بگیم از کنی دوایت نهم از همین باب 28 عیون اخبار رضا عن محمد ابن احمد السنانی عن محمد ابن ابی عبدالله الکوفی سعد ابن زیاد عبدالعظیم الحسنی عن ابراهیم ابن ابی محمود و به عبدالعظیم ابراهیم که سره و بزرگوارن سهل ابن زیاد درش بحثه. خب بعضی ایشون رو توصیق نکردن، بعضی توصیق کردن، بلکه دی گفتن روایت ایشون اعتبار ندارن. مرحوم سیدنا الاستاد به هر حال حدثنی ابی، آقای امام رضا می فرمان حدثني ابي موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد بن علي انه قال في حديث من زعم ان الله يجبر العباد على المعاصي او يكلفهم ما لا يطيقون يا تكليف بما لا يطيقون فلا تاكلوا ذبيحه ولا تقبلوا شهادته ولا تسدوا وراءه ولا تعطوه من الزکات شیخا. خب این روایت باید میخواد بگه اونهایی که جبری مسلک هستن اینها را قبول ذبیحشون حرامه، داد نخوری، ذبیحشون را نخوری، شهادتشون را هم نپذیری الی آخر. روایت دهم همین باب که باز نقل میکنه علی ابن محمد الخزاز فی الکفایه ان علی ابن حسین هارون ابن موسا ان محمد ابن همام ان عبدالله ابن جعفر الحمیری ان عمر ابن علی العبدی ان داوود ابن کثیر ان یونس ابن زبیان. این روایت از نظر سند ضعیفه. ان صادق علیه السلام فی حدیث قال یا یونس من زعم ان لله وجها کالوجود، که همین وهابیای بدبخت به همین مذهب قائلن، من زعم ان لله وجها کالوجود فقد اشرک، و من زعم ان له جوارها کجوار المخلوقین، که میگن شبای جمعه سور خر میشه و الاخر، فهو کافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبیحته. خب اونجا در اون روایت اول مولا امیر المؤمنین میگه کسی که کلمه اسلام را بگوید به نام خدا را در ذبیحه ببره حلال. خب اگر طبق او باشه ناسبی ها هم همینطورن، جبری ها هم همینطورن، ما افرادی که قائلن که خدا همون جسم نعوذ بالله، اینا همه بدون بالاخره همین مسلمان ها هستن، بلکه خوب اشتباهات در این خیالات خودشون بوده. ولی میبینی که در اینجا گفته که اون روایت گفت حلال، این روایت میگه نه، نباید زبایه اینها رو خود و اینها محکوم به حرمت. واقعی قضیه اینه که میگن از برم بعد از شیخ رضوان الله جماعتی درو شدن به نام مقلده، تا وقتی که ابن ادریس آمد و دیگه باید هم زده به راست اشتراک شد و وقت به راهش کرد، علتش این بود که از بس شیخ عظمت داشت در بین همه، هیچ کسی جرأت نمی کرد بر خلاف شیخ فتوا بگو. علمای ما بدون چون و چرا فتوا دادند که ذبایح کفار به طور کلی حرام، و هر فرقه ای از فرق مسلمی که مثل کفار ملحق به کفار باشن ذبایح اونها هم حرام. اما این روایات یعنی بعضی حکمی به کفر اینها کرده، ولی از یه جهت دیگر هم فرموده اگر اینکه نام خدا را بردند ذبیحه اونها حلال. و چه باید کرد در این مقام؟ باز مرحوم صاحب وسائل در مقام توجیه برمیاد، میگه خب اون روایاتی که گفته حلاله شاید در فرض ضرورت باشه یا در فرض فقد یک مسلمان راستین باشه یا در وقت تقیه مثلا صادر شده باشه، یعنی جرأت نمی کنن که بر خلاف قدما فتوا به هلیت بدن. ولی انصاف اینه که کسی که روایات را لو خلیه و طبعه مقابل صورتش بگذاره میتوانه وجه جمع درست کنه، که همون وجه جمعی که تا کنون مکررن به عهد رسید که اگر نام خدا را ببرن و ان عقیدت، البته نه اونهایی که مشرکه یا به لغلغه زبان میگن بدون عقیده، نه اونهایی که ان عقیدت بالله و توحید الله نام خدا را در نوقت زد بر ذبیحه ببرن، علاقاد اینها طبق مختزای صناعت جمع محکوم به علیت. حالا این که ائمه علیهم السلام اینطور نقل کردن، ممکنه کسی بگوید که این نواهی قلیل به خاطر اینه که هرچه دورتر باشن مپاکان دنیا و مؤمنین از این اهل کفر، این بهتره. ببینید آقایون، به لازم ما خواهیم بگیم شاید این حکم یا حکم تقریبا اخلاقی باشه. مسئله اینه که بالاخره تماس ها با یک دیگر خان و خواه اثر می بخشد. فرمون که یعرف الاشخاص به احباء افراد و با دوستانش می توان شناخت که این چه کار است. شاید مؤمنین پاک را خداوند ائمه دین خواستن یک کاری کنن که تماس اینها با افراد باطل ممنوع باشه. خب برید، در یه روایتی وارد شده بود که فرمود هر کسی که بر عقیده شما نباشه، بعد از کنم اعتقاد به شما نباشه، از خوردن مال اونها و از کنم دور که تماس با اونها من بکنم کرده. بعد این روایت هم اتفاقا روایت صحیحی بود که فرمود ها هم دکره این روایت دکره ببینید، این روایت میگه هر کسی که زکریه ابن آدم فرد بسیار بزرگواری بوده، مولای ما علی ابن موسی رضا بهش میگه یا زکریا، هر کسی که برخلاف عقیده تو بود از ذبیحه او اجتناب کن. این برمیاد که بخواستن ائمه علیهم السلام بگن مؤمنین مخلص به هر صورتی از تماسشون را با اهل باطل به هر صورتی قطع کنن، به خصوص خب مثل زبایح اینها که اینها طبیعه اگر خدای نخواسته بر شرائط خودش بسم الله گفته نشه، استقبال نشه، انجام نشه، میته حساب میشه و مسلماً گوشت میته حرامه. خب ما به ضرب و زور بخواییم برای اینکه تأثیر بر عباد کنیم و مشکله بازار را برداریم، ائمه علیهم السلام تجویز کردن که بخریم گوشم از اینها، بخریم از بازار هر که هست بخریم، به انقدر تفتیش نکنیم، سوال نکنیم. اما یه مرتبه در مقام اینه که انسان را مخوان محذب و آدمی های بزرگوار و مؤمنین راستی بار بیارن. اینجا میگن که شما هر کسی که با شما در سلیق متحد نیست اصلا از زبای این ما اعتراض کنید. و اگر این روایت زکریا ابن آدم بنا بود که واقعا مدار در عمل باشه، و باید زبیه سنی ها هم نخورد. حتی مرحوم صاحب وسائل برخی از این روایات را حمل کنه، بگه شاید اونهایی که اهل کتابی را که جایز خوردنشون که ابله باشن یا ذهن مستضعف باشن، همه اینها بله، برای کسی که میخواد یک مؤمن راستینی باشه و مالش و قضاش از هر جهت پاک و طیب و طاهر باشه، و یک چنین اشخاصی بعد از مشتبهات هم اشتراح میکنن.
یا در اون روایتی که تحلیل میکنه که اگر اینا مثلا قاعد به بد شدن یا قاعد به تحصیل شدن، اونجا دیگه صحبت مشتبهات نیست، این رو خواهی که مشتبه میکنن اونها رو. خب اگر در روایت در حدیث سلم هم ببینی یا مثلا چیزایی که اینا دارن با اون تحلیل سازگار اینا، پس به نظر این حکم مشتبه رو دارن.
آفرین، ببینید در همین جا میفرمایید، در همینجا میگه به این که اگر با نصارای عرب نخورید از ذبیحشون، چون این ها اهل کتاب نیستن. در یه جا فرمود این ها مشرکن. و ما چه کنیم در معاقل جای دیگه هستش که همین ها اگر به نام خدا را بردن مانعی نداره. شما دیدید در مجوز گفت اهل کتاب نیستن، ولی باز در روایت دیگه گفت اگر بنا شد که نام خدا را بردن بله اون مجموز باشن خوردن مالشون حلاله. من میخوام ارز کنم شاید این مسائل بر حسب درجات هم تقسیم کرد. این آقای از محمد حسین تهرانی در این کتاب معاد شناسیشون به نظر نقطه من دیدن، ایشون نوشته به این که یکی از دوستانشون در شیراز به نام شخصی بودی به نام مومن نام، میگه ما از شیراز تصمیم گرفتیم که حرکت کنیم بیم به زیارت آقا حضرت رضا علیه السلام با پیش نماز معلمون. خیلی خوب ماشین سواری گرفتیم از اونجا آمدیم تا رسیدیم به نیشابور. از نیشابور خواستیم بیم به طرف مشهد، بین را دیدیم یک کسی کوچه‌کشی بدوشه از های برست که مخواد پیاده داره میگرد کجا هر به طرف مشهد. این پیش نماز ما بود چقدر خوب این آرام سوارش کنیم، ماشین نگه داشتیم و سر بودیم آقا کجا میریم مشهد بفرمایی با من. استنکاف کرد، خیلی که اصرارش کردیم گفت پس من میگم که ماشین میشتم کنار این آقا. گفت من مومن هستم، این آقا که ملاقه میکنه چون میگه این منم که نامم مومن بود، این آقا گفت که من میشتم پس کناریشون. خب نشست کنارم، خیلی خوب معلم خودش هم بود حرفا نمیزد. رسیدیم بیاری کنشون قضا بخوریم، حد خوب همراهان ما غذاهای خیلی خوبی هم داشتند و غذا رو فرستادن کردن دعوتش کنم. گفت نه من ممنونم که گل پشتی داشت رو خودش از کنیم که رفت یک کناری رو دارنم به منم گفت که آقا شما هم بیا پیش ما. ما رفتیم به این گل پشتی باز کرد و توی این مقدار نان و دو سبزی و در زاره از کنم خوردیم و گفت خوال پشت برو نگاه کنم غذای دوستانت. آمدیم نگاه کردیم این یک لجنی پر از خون بود که ناجور بودیم توی ظرف ها همه دست از پنجشن هم پر از لجن و خون و انتها شده بود. گفت مطا اگر چی دیدی نباید حرفی بزنیم. برگشت آمدیم این چی بکن باطن غذای اونها بود که دیدی. خب با هم رفتیم نزدیک مشهد تپه سلام که رسیدیم گفت دیگه من همینجا آمد پیاده شد و سلام داد و من همینجا دیگه میمیرم گوش پاس رو برم بگرد و تمام. حالا به مردانی که به نصف حافظه باشن اینا مراتب ایمان متفاوته. خب معلومه در مرتب ایمانی که میخواد کسی چیز کنه یکی از بزرگترین عوامل پاک شدن روح پاک شدن قضاست. خب قضا باید هر جهدی پاک باشه، توقع شبه در شبه ها من مشتبه نباشه، از هر جهتی خیال آدم رو باید بیده که پاک و طیب و طهاره. شاید ائمه علیهم السلام من فکر میکنم به این جهت هم عنایت داشتن، به بعضی میگن بخور، به بعضی میگن نخور، به بعضی میگن به این که اجتناب کن. شاید این مسئله حل هم برای این مراتب بشه. جالب توجه اینه که ما میبینیم حتی عده از فقها ما میگن که ذبیحه حتی سنی ها رو هم مصرف نکنید شما، به اینها هم حرام. این خیلی چیز عجیبه. خب ذهب جماعت الی القول باشتراط الایمان در زوایر مخالفین یعنی سنی ها. ذهب جماعت الی القول باشتراط الایمان بالمعنی الاخص که هم ولایت باشه. من هم ابن ادریس ایسوال از زواهر لا یجود الا ان یتولاها غیره لا از زواهر لا یجود ان یتولاها غیر معتقد الحق فمن تولاها غیر معتقد الحق من ای اجناس الکفار من ای اجناس الکفار کان فلا یجون اکل و ذبیحته و استثنا من ذلک المستضعف فنوى البأس عن اکل ذبیحته و انا به مستضعف و انا به الذی لا منا ولا من مخالفینا. سنی هم نیست مستضعف الحاله. این یکی. باز ابو صلاح حلی قال از ضرب و ثانی میتت و ذبات الانفس سائل ابتداعا خب حرام او به فعل کافر کل یهود بن نصرانی او جاهد نصر اونجا جاهد الناس هستن یا نه؟ نسته برای وقت امیرمونی او جاهد الناس. و باز ابن حمزه حیث قال یجب فی الزابه ان یکون مؤمنن او فی حکمه. ابن براج لا یجوز ان یتولد زیب الا من کان مسلمن من اهل الحق الشیعان فان تولاه غیر من ذکرناه من الکفار المخالفین لدین الاسلام او من کفار اهل المله علی اختلافهم فی جهاد و کفرهم لم تصح زکاته و لم یؤکل ذبیحته. خب بعضی تا این اندازه حتی هم گفتن خب این آیه هر کنم که دوستی ما هم که یک رساله فاصلی در اثبات کفر اینها نوشته. بنابراین نگاه کنید مثلا به نظر من حالا ما که خیلی قول کردم در این روایات چندین بار که ببینیم چه بچه جمیل رست میشه با توجه به این که خب یه عده شدید از این روایات از زوایای اهل کتاب نقل کردن یک عده تجویز کردن. آیه قرآن که میگه مدار بر مسئله که اسم الله خوردن، پس بیم بگیم که شاید این مسئله برمیگرده برای اصل تسهیل علی عباد ذبیحه هر کسی که نام خدا را برد جایز خوردن او. منتها اگر اینکه نام خدا را عن غیر عقیدتا میبره مثل کسی که مشرکه، مثل کسی که منکر وجود ذات حق متعاله، اینهایی که اصلا نیز عقیده ندارن، اینها مسلمن بردن نام خدا هم کل عدمه، اونها ذبیحشون از نظر شرع مسلمن حرامه. و اما مثل ناسبی ها غیر ذالک با توجه به اینکه عده از روایات میگه هر کسی که کلمه توحید به زارت را بگه ذبیح او با بردن نام خدا حلاله، این همون حکم عامیست که خب برای تسهیل علی العباد در بین جامعه مردم بالاخره باید زندگی کنن، بنابراین بین نیست که همیش قصر و حرج و کذا برای مردم درست بشه. بگیم پس اینها هم ذبیحشون حلاله و برای تسهیل علی العباد حکم به جواز اکل ذبایح اونها شده. حالا به حسب مراتب ایمان باقی که هی تأکید میکنه که باید بسم الله بگه و اهل حق باشه چنین و چنان باشه، اینها دیگه مراتب مافوق تکلیف برای تصفیه روح به همون مضمونی که در روایات ما فرمود قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الافتهام فی الحرکات. بر این اساس حتی ذبایح اشخاصی که سنی هستند ولیکن از کنن اونطور اعتقاد به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه ندارن، اینها هم اون خواصت باطنشون در قضاشون اثر میکنه. چون اثر میکنه بنابراین میگه تا میتوانید اجتناب کنید، مثل همین کار این مرد الهی که اون قضای جمعی که جمع شدن دارن میخورن میگه به صورت لجن خون اسباب در آمد.
يقولون الله اكبر لا اله الا الله يبنون ثم يهدمون بحكم المرتدين، ثم
يجسمون ثم يرتدون. خب بعد اینا رو گفته مجسمه کافرن، نمیدونم کسانی که به از کن دست و پا برای خدا قابل باشن اینا کافرن، اما اینا مسلمان هستن یا نه؟ و از این طرف هم که مشهود فقهای که گفتن هر کسی که
مسلم
بله اجمالا این معنی که به نظر این جانب این آمد بارطوری که در روایات کردن این مافوق تکلیف های ظاهریه که گفته است در این مورد از این اشخاص نخوره یاد از کنه مذبایشون اشتراب کنیم. خب بر این اساسی یه مسئله دیگه که باقی میمانه اون اینه که آقای سنی ها اعتقاد به این ندارن که حتما باید سر گوسفند با کار بریده بشه، ولی در بین علما شیعه قید این که باید از جنس حدید باشه معروفه. حالا یکی از موارد اختلاف باز که بحث تغییر را ایجاب میکنه همین مسئله. خب ما در روایات ما کلمه حدید زیاد وارد شده و بعد حتماً حضورتون که فراوانه که حتی مثلا که صاحب وسائل بابی را مرتب کرده عنوانی که اگر به غیر حدید ذب بشود اون بود از بنابی ذب حرامه و باطله و جایز نیست. بس کنم که منتها در روایات ما بسیارش کلمه حدیده وارد شده. حدیده یعنی تیز. حدیده بر وزن فعیله است، وصف صفته، اما حدید اسم جنسه در مقابل نحاس، در مقابل ذهب، فضه، سایر چیزها. آیا معتبر به حسب روایات ما حدیده است؟ یعنی باید اونی را که حلق حیوان را میباره تیز باشه که حیوان مثلا خیلی اذیت نشه با چیزهایی که تیز نباشه نباید سر بری، یا نه مدار بل حدیده، یعنی باید از جنس آهن باشه، اگر از جنس آهن نبود ذبیح حرام. سنی ها این قید رو نمی کنن، میگن به این که اگر مناش سر گوسفند به وسیله کار یا به وسیله آهن یا به وسیله حتی زد شیشه یا به امثال چیزهایی که سر بریده بشه و اوداج اربعه قطع بشه کافیه. اما در روایات ما این قید حدید یا حدیده آمده. برخی از فقها ها حدیده را مدار قرار دادن، میگن تیز باید باشه که حیوان اذیت نشه. حالا اینم یکی از مصیبت هایی که درست شد همین کارهای استیله. میگن این کارهای استیل از جنس آهن نیست و در روایات اعتبار شده جنس حدید باشه، برای اینکه درخی از روایات نفی کرده که اگر از جنس طلا بود، نقل بود، مجزی نیست، باید از جنس حدید باشه. خب بنابراین در اون زمان استیل وجود نداشته، حالا استیل وجود داره، بنابراین پس کافی نیست ذبح با استیل. برخی گفتن نه، چون اکثر روایات کلمه حدیده داره و حدیده فعیله است و وصفه و مراد تیز بودنه، یعنی باید اون چرا که باشتر میبریم تیز باشه که حیوان خیلی اذیت نشه. بله، بریدن با مثلا چوبهای تیز، بریدن با نمیدونم شیشه و امثال ذلك این در ضروره جایزه، ولی بدون ضروره جایز نیست. کدام یکی مداره؟ آیا مدار واقعا بر جنس حدیده یا مدار بر حدیده بودن و تیز بودنه که بنابراین هر جنسی که اینطور باشه و تیز بشه که سر حیوان را زود جدا کنه و اذیتش کافیه؟ این هم باید یک مسئله است که مورد بحث این شد و اگر لازم بود از شنبه میگیم، اگر هم نکردیم بحث طبیعی خارج بشیم.